الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرط سومی که به عنوان شروط متعاقدین مرحوم شیخ فرمودند شرطیت اختیاره. اختیار، شرطیت اختیار در اینجا به معنای اختیار مقابل اجبار یا مقابل مثلا قصد نیست. به معنای قصد و اختیاریت یا ارادیت در مقابل اجبار یا عدم قصد نیست، بلکه مقصود از اختیار رضا و طیب نفسه. یه مطلب زائدیست بر قصد و صدور انشاء عن قصد للمعنا و عن ارادت و من دون اجبار، زائد بر او مراد از اختیار در اینجا که ازش تعبیر میشه در کلمات فقها به طیب نفس یا رضای باطنی یا ترازی. و اما اختیار به معنای قصد یا به معنای اراده و قدرت در مقابل اجبار یا در مقابل عدم قصد، اون برگشت در حقیقت به شرط گذشته میکنه که با عدم قصد یا عدم ارادیت کار و صدور فعل سهوان یا جبران، اونجا اصلا عنوان عقد متحقق نمیشه. چون عقد ما قبلا گفتیم از امور قصدیه است، تا قصدی نباشه عقد نیست، مجرد ابراز بدون قصد عقد نیست. و همچنین امور قصدیه هم اختیاری و ارادی هستن، اجباری اصلا اجبار درش معقول نیست. آنچه که درش اجبار معقوله ابراز و فعل خارجی است و این بدون قصد و بدون التزام و انشاء قصد جدی که امر قصدی است و اختیاری است لا يتحقق عقدون. پس اختیار به معنای قصد یا به معنای ارادی بودن، این برگشت به شرط سابقه و انتفاعش موجب انتفاع عقد میشه عقلن. شرط شرعی هم نیست، قبلا هم در اون بحث قصد همین را هم گفتیم. پس در اینجا دارن یه چیز اضافی رو بر اون چه اونجا گفته شد شرط میکنن آقایون در صحت عقد از شروط متعاقده این با اون طیب نفس عاقد. حالا این طیب نفس یعنی چه؟ رضای باطنی به چه معناست؟ حدودش چیه؟ فرقش بین موارد اکراه و موارد اضطرار چیه که آقایون میگن طیب نفس در مقابل اکراهه؟ مکره طیب نفس نداره، ولی مضطر طیب نفس هم داره، رضای باطنی هم داره در باب اضطرار به بیع شیء. اینها بحثایی است که میبایستی در اثناء اصل بحث از این شرطیت ما متعرض اونها بشیم. لذا برای جمع دامنه این بحث ما در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول در بیان اینکه این شرطیت اختیار به معنای طیب نفس و عدم اکراه مرکزش و محلش کجاست؟ آیا شرط در عاقده؟ عاقد میبایستی عقدش عن طیب نفس باشه، پس شرط عاقده؟ یا شرط در مالکه؟ مالک میبایستی طیب نفس داشته باشه و مکره نباشه. این یه مقام، عنوانش مرکز شرطیت اختیار. در چه مرکزی و در چه عنوانی شرطه؟ در عنوان عاقد شرط اختیار، در عنوان مالک شرط اختیار. مقام دوم در دلیل بر این شرطیت، شرطیت طیب نفس به چه دلیل ثابت میشه. و در این مقام ما بحث میکنیم در ضمن از معنای طیب نفس و فرق موارد اکراه از موارد اضطرار. مقام سوم در حکم عقد مکرهه. حالا یک کسی عن اکراهن و بلا طیب نفسن عقد را انجام داد، اینجا این عقد چه احکامی داره و جهاتی از بحث که متعلق در حقیقت به احکام و آثار عقد مکرهه، که در اینجا جهات متعددهی بحث خواهد شد. این کل ابحاث را دامنش در این سه مقام ما به این ترتیب جاسازی میکنیم و منظم میکنیم. اما مقام اول، نه، مقام اول مقام مختصری است که مرکز این شرط کجاست و مورد این شرط کیست، عاقد است یا مالک. ظاهر عنوان شرطیت المتعاقدین، شروط متعاقدین، یکی از شروط متعاقدین اختیاره، اینه که این شرط مرکزش عاقده، چون آقایون در ضمن شروط متعاقدین ذکر کردن، همچنانی که قصد و مثلا بلوغ و قصد و عقل و اینها شرط عاقده، همچنین اختیار هم در همین سیاق ذکر شده. پس من شروط المتعاقدین ان یکون مختارن لا یکون مکرهن. پس ظاهر این اینه که این شرط مرکزش عاقده، موردش مشروطش عاقده، مشروطون بهش عاقده. پس عاقد میبایستی ان اکراهن عقد رو انجام نده، ان طیب نفس و اختیار انجام بده. این مطلب مورد اشکال قرار گرفته از قبل برخی از بزرگان که این مسامحه است، این نبایستی مقصود باشه، زیرا که روشن است که عاقد به ما هو عاقد اختیار در شرط نیست. مثلا اگر یک کسی وکیل بود، وکیل در اجرای صیغه بود، اکراهش کردن به اینکه اجرای صیغه بکنه، خود موکل اکراهش کرد، هیچ دلش هم نمیخواست وکیل اجرای صیغه بکنه، ولی کتکش زدند و تهدیدش کردن، گفتن باید اجرای صیغه کنی، خود مالک هم این کار کرد، مکره شد بر عقد، ولی مالک، مالک ماله راضی است، اصلا او خودش این اکراه رو کرده، راضی است که مالش فروخته بشه. بله. اینجا آیا یحکم به بطلان بیع؟ نه، لا یحکم به بطلان بیع، اینجا بیع صحیح هست جزمن، چون مالک راضی است، انشاء هم که واقع شده، اجراء صیغه که واقع شده ولو به اکراه، و مالک هم راضی است، اینجا بیع تام است، معاوضه و عقد تمامه و صحیح هم هست. پس این دلیل بر اینه که اکراه، عدم اکراه یا طیب نفس شرط در عاقد به ما هو عاقد نیست. اینجا عاقد کیه؟ عاقد مجری صیغه است، اکراه هم داره برای عقد، در این حال عقد صحیحه. ولذا ایشون گفتن برای اینکه این شرط در حقیقت شرط مالکه، شرط فی المالک، المالک لابد ان یکون طیب النفس بالمبادله بالعقد، و شرط عاقد نیست. پس مرکز این شرطیت مالکه، مثل قصد و بلوغ و اینها نیست که شرط عاقده. این مطلب تمام نیست، به این معنا که در حقیقت اختیار شرط مالک هم نیست، بلکه شرط عاقد است به معنای دیگری از عاقد، به دلیل اینکه اگر یه جایی مالک مجنون یا سفیه بود یا مالک صبی بود، اینجا آیا طیب نفس، طیب نفس صبی و سفیه شرط در صحت معامله است؟ یقینا شرط در صحت معامله نیست. اگر هراین عقد ولی اونها عن طیب نفس باشه، گرچه خود صبی عن طیب نفس نداره، ولی مجبورش کرده که حرفی نزنه، بایستی این فروخته بشه این ما، چون مصلحتش در او میبینه، مخصوصا اگر خود صبی را وکیل کرده در اجرای صیغه، و گفتیم وکیل در اجرای صیغه هم صبی میتونه بشه در اجرای صیغه، بحثش گذشت، اجبارش هم کرده، اصلا راضی نیست، صبی این مالش رو میخواد، ولی میبینه مصلحتش در اینه که این مال، مصلحت صبی در اینه که این مال فروخته بشه برای صبی، و بقایش در ملک صبی مصلحت نیست، اینجا طیب نفس مالک نداریم، ولی معامله صحیح. طیب نفس ولی داریم، ولی مالک. بله؟ من نگفتم برای جرایت صیغه است. نه مالک نیست. نه مالک نیست. اگه بگید مالک هست که حرف لغوی زدید دیگه. ولایت داره ولی مالک نیست. ولایت داشته غیر از مالکیت. ولایت دیگه بر مالکیت معنی نداره. ولایت بر مالکیت نداره. ولایت بر تصرف داره. ولایت متعلقش تصرف. ولی مالک؟
خیلی.
نه آثار مالکیت یعنی آثار مالکیت بحث دیگری است. آثار مالکیت یعنی چه؟ آثار مالکیت هم برای ولی وال نیست. ولی نمیتونه تصرف کنه در مال بچه برای خودش. هیچ آثار مالکیت هم نداره. آثار مالکیت کشینه که آدم بتونه بخوره این مال، اگر مالکه. پس ولی میتونه مال صبیر بخوره؟ نمیتونه. ولایت مفهومی است، مالکیت مفهوم دیگری. پس اجازه بدید عرض خلاص بشه بعد. ما حرف نداریم بگیم اونا بلاود مقصود همه یکیه. ولی تعبیرات رو وقتی بخوایم بحث کنیم بایستی دقیق بحث کنیم. پس بنابراین شرطیت رضا و طیب نفس در مالک هم شرط نیست. از این نقض مشخص میشه که مرکز این شرطیت نه مالک است به ما هو مالک، نه عاقد است به ما هو عاقد، اگر مقصود از عقد مجرد انشاء باشه، بلکه مرکز این شرطیت و محل این شرط من له الالتزام، من له الالتزام و التصرف الالتزامی است، من له الولایه على العقد. به عبارت دیگر مرکز این شرطیت عاقد به معنای من له الالتزام، چون عاقد دو معنا داره. ما قبلا هم گفتیم ما در عقد دو چیز داریم، یکی انشاء صیغه داریم که این ازش تعبیر میکردیم عقد ظاهری یا اراده ظاهری یا عقد انشائی یا انشاء عقد. یک چیز دیگه هم در عقد داریم و اون التزام و قرارداد، اون قراردادی که بسته میشه ثبوتن، ازش تعبیر میکردیم به اراده واقعی یا التزام جدی، تعهد جدی. این تعهد و التزام و اراده باطنی، اراده جدی که مبرز به انشائه، غیر از خود اون انشاء مبرز به اون امر انشائی است و اراده ظاهری است، او هم رکن دوم عقد بود. شرطیت اختیار به معنای طیب نفس در کجا شرطه؟ در صاحب این التزام. کسی که صاحب این التزام و قرار داده، این بایستی طیب نفس داشته باشه. صاحب این التزام ممکنه مالک باشه، در جایی که مالک خودش بالغ است و عاقل است و ولی امر خودشه. ممکن است صاحب این التزام غیر مالک باشه، ولی باشه. ولی یعنی چه؟ این که میگیم این ولیه، یعنی حق این تصرفات انشائی بهش داده شده، ولایت بر تصرف انشائی بهش داده شده. اصلا ولایت معناش اینه، نه ولایت بر لفظ انشاء ابراز داشته شده. ابراز که غیر ولی هم میتونه ابراز کنه، یعنی فعل تکوینی است، هر کسی میتونه. اون عاقد به معنای انش منشیه و مبرز لفظ، اون که فعل تکوینی است، ولایت نمیخواد. ولایت را به کی میدن و نسبت به چی چیزی ولایت میدن؟ نسبت به تصرف انشائی به معنای منشأ، یعنی کسی که بتونه التزامی را بده و ملتزمون بهش نافذه. ولایت در این چنین تصرفاته که تصرفات قراردادی و انشائی و امثال این هاست، که همون مدلول مبرز به عقده. اون مدلول انشائی مبرز به عقد، اون عالم مبرز، اون را کسی میتونه این عقد رو انجام بده که بر او ولایت داشته باشه. وقت کی ولایت داره؟ یکی مالکه، در جایی که مالک واجد شرایط اهلیته، گذشت بحث از شرایط اهلیت. یکی دیگه از کسایی که ولایت دارن عبارت از ولیه، کسی که شارع ولی قرار بده، اونم چیز داره. یکی دیگه از کسایی که ولایت دارن بر این تصرفات انشائی، یعنی بر التزام دادن و قرار بستن، کسیست که به وسیله خود مالک این ولایت بهش داده بشه، وکیل مفوضه. اگر مالک کسی را وکیل مفوض مال خودش قرار داد، اینم میشه. اینا همش اقسام ولایت در حقیقت. پس یک ولایت مالکه، یک ولایت قانونه، ولایتیست که قانون معین میکنه ولی را، مثل ولی، اب، جد یا حاکم شهر، اینا ولایت قانونی دارن بر اون تصرفات. یکی هم ولایتی است که خود مالک میتونه بده به دیگری منتقل کنه ولایت خودش، با توکیل و تفویض کنه به دیگری، وکیل مفوض. طیب نفس و عدم اکراه در اینجا شرطه، یعنی این التزام و قرار دادی را که ابراز میکنه، حالا هر کسی ابراز کنه، ابرازش امر تکوینی است، ابرازش با اکراه هم واقع بشه ابرازو، این التزام و قرار داد که اون تعهد جدی با عقود، رکن معنوی عقده، رکن باطنی عقده، اراده باطنی است، این در شرط شده. کسی که این را انجام میده و ولایت بر این داره، او در شرط این که این اراده یکون عن اختیار نه عن اکراه. اگر او اکراه شد بر این، اون عقد باطله. اگر کسی که صاحب قرار داده، صاحب التزامه، با اکراه التزام رو داد، راضی نبود این التزام رو بده، کسی آمد مجبورش کرد، اینجا عقد باطله. چه مالک باشه چه مالک نباشه، مثل ولی یا مثل وکیل مفوض. اگه وکیل مفوض را یک جائری آمد مجبورش کرد که این بیع را بکنه، نمیخواست این بیع را انجام بده، مجبورش کرد، به اکراه مجبورش کرد که این بیع را انجام بده، یا یک پدری را آمد، یک ظالمی مجبور کرد که مال پسرش، مال صغیر را که ولی بروس بفروشه، مال صبی را بفروشه، کسی که ولی بر صبیه، این مالک نیست، ولی صاحب التزام اینه، یعنی اون کسی که ارادش و تعهدش نافذه و محقق عقده، تعهد این آقاست. این اگر اکراه برش واقع شد، یقع و باطلن. پس مرکز این شرطیت اختیار و عدم اکراه، من له منه الالتزامه، صاحب التزام و تعهد عقدی که اون مبرز به ابرازه، اون اراده باطنی در باب عقده، اون رکن معنوی عقده، او در شرط عدم اکراه یا شرط طیب نفس که اون التزام یصدر عن طیب نفس اون ملتزم، کسی که داره این قرار داده میبنده و التزام میده، او بایستی طیب نفس داشته باشه. اگه طیب نفس نداشت، مجبور شده بود اون التزام را بده، این چه التزامی نافذ نیست، چه او مالک باشه چه مالک نباشه، ولی باشه. و به هادا یعرف که تعبیر فقها به این که اختیار از شرائط متعاقدینه تعبیر صحیحی است. چرا؟ چون ما گفتیم عقد اطلاق اصحش به لحاظ التزام، نه به لحاظ لفظ و ابراز، به لحاظ مبرزه. عقد اسم از برای اون مبرزه، نه برای ابراز. ابراز بدون مبرز که عقد نبود. در حقیقت عقد ملاکش همون التزام، اون روح عقد و حقیقت عقد قبلا هم گذشت، التزامه. پس در این التزام عقدی که عبارت از اون رکن معنوی عقده و روح و عقده و اراده باطنی است، او در شرط اختیار به معنای طیب نفس و عدم و عدم اکراه. پس مرکز این شرط همون عاقده، ولی عاقد نه به معنای لافظ، نه به معنای منشی لفظ و مبرز، ابراز کننده. تا اینکه گفته بشه اگر کسی رو مجبور کردن، یه وکیلی رو که به خود مالک مجبورش کرد که اجرای صیغه بکنه، اکراه بر اجرای صیغه کردن، بازم عقد صحیحه. پس معلوم میشه که اکراه شرط، عدم اکراه شرط در عاقد نیست، چون این عاقد نیست در حقیقت. اینجا این عاقد صوری است، نه عاقد جدی، عاقد معنوی. عاقد عقد در اینجا خود موکله، چون در اینجا در حقیقت خود موکل با اجبار کردن این وکیلش که اجرای صیغه بکنه، خودش طرف التزامه در حقیقت. پس میزان این شرط، یعنی مرکز این شرط، شرطیت اختیار و عدم اکراه، همچنانی که فقها گفتن عاقده، ولی عاقده به این معنا، من له الالتزام. و این من له الالتزام اعم از مالک، اعم از مالک و اعم از عاقد صوری است. من له الالتزام ممکنه مالک باشه، من له الالتزام ممکنه ولی باشه، ممکنه وکیل مفوض باشه، بعد ممکنه خودش مجری صیغه باشه، ممکنه غیرش مجری صیغه باشه، کسی که التزام او رکن معنوی عقد را مشخص میکنه و اون التزام مشمول اوفو بالعقوده، او که مخاطبه به اوفو بالعقوده اون التزام و موضوع صحت قرار میگیره در آثار، او صحت عقد و آثار عقد او موضوع و مرکز این شرطیت اختیاره. و این یک عنوانی است، غیر از مالک و غیر از عاقد صوری. عاقد به معنای لافظ و معنای کسی که انشاء اجرای صیغه فقط انجام میده. پس نه عاقد به اون معنایی که این بزرگوار گفت اون مرکزه و نه مالک مرکزه، یک شیء دیگری ثالثی اون مرکز این شرطیته و اون شیء ثالث عاقد معنوی است، یعنی من له روح العقد، من له الالتزام والمضمون عقد، که او ملتزم به مضمون عقده و او مخاطب به اوفو بالعقود. در حقیقت اوست که مرکز اینه و او غیر از مالکه و غیر از عاقد سوری است. یک اگه اینه بگیم که حرفش غلط میشه، چون عاقد به این معنی اگر مکره شد عقد باطله. اون چیزی که ایشون اشکال میگن، بعضی از اشکالات خیلی قبل از تأمل بیان میشه، یکیش اینه. اصلا حرف ایشون اینه که اگر کسی موکلی آمد مجری صیغه را اکراه کرد بر اجرای صیغه، عقد صحیحه در اینجا. خب اگر هر این مقصود ایشون از عاقد این باشه، خب این مثالش ربطی نقض، ایشون این مثال را بیان کرده برای اینکه بگه پس عاقد نیست مرکز، برای این بیان کرده، گفته اگر هر این عاقد مرکز بود، اگر شرط عاقد بود، باید اینجا بگیم عقد باطله. کدوم؟ خب ما همینه گفتیم، ما هم گفتیم پس آقایون که گفتن شرط عاقده درست گفتن، چون مقصودشون از عاقد اینه. خب این که حرف ماست نه حرف اون بزرگوار. نشد. بله بفرمایید. چی؟ شخصی بر مرحوم شیخ و امثالش این اشکال رو کرده که این شرط از شروط متعاقده نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اگر کسی مجری صیغه را اکراه کرد بر اجرای صیغه، مالک آمد مجری صیغه را اکراه کرد بر اجرای صیغه، اینجا عقد صحیحه یقینا، و اینکه اکراه هست بر عاقد. العقد صدر من العاقد عن اکراه. حالا چه موکل چه ظالم این کار کرد؟ اینجا عقد صحیحه، باطل نیست، با اینکه وقع العقد عن اکراه. این دلیل گرفت ایشون برای اینکه پس این شرط از شروط متعاقده نیست، چون این عاقدون و مکره، بازم میگیم عقد صحیح. خب نافذ اینجا عقد صحیحه، اینجا عقد صحیح و نافذون. چرا؟ چون مالک راضیه، مالک مکره نیست، مالک که موکله مکره نیست، طیب نفس داره، پس عقد صحیحه، اینجا عقد صحیح شده. اگر هر این شرط عاقد بود باید بگیم عقد باطله، چون اینجا عاقد وقع عقده عن اکراهه. ولی این دلیل گرفت ایشون برای اینکه شرطیت اختیار به معنای عدم اکراه در مالک شرطه، و اینجا چون مالک راضیه عقد صحیح شد. جایی که مالک راضی نیست عقد باطله، پس این شرط از شروط مالکه نه از شروط عاقد. ما عرض کردیم نه در مالک هم نیست. چرا؟ چون خیلی جاها مالک هم راضی نیست. اگر ولی مالک راضی بود مالک هم راضی نبود و مکره بود بر قبول شیعی، ولی ولیش عن اختیارن عقد کرد، اونجا هم عقد صحیحه. پس معلوم میشه مالک هم شرط نیست. چی پس شرطه؟ نه عاقد نه مالک. شق سومی هست که او در حقیقت عاقده، عاقده نه به اون معنایی که ایشون گرفته. ایشون عاقد رو به معنای مجری صیغه گرفت، اون نقض وارد شد. ولی اگر ما عاقد رو به معنای مجری صیغه نگیریم، عاقد رو به معنای صاحب التزام و قرار بگیریم، که روح عقد هم همینه، روح عقد عبارت از اون تعهد معنوی است، رکن معنوی عقد عقده، نه رکن صوری. اون رکن صوری عقده، رکن ابرازی عقده. کسی که له الالتزام، او میبایستی التزام عقدیش یصدر عن طیب نفسه، چه مالک باشه چه مالک نباشه، چه مجری صیغه باشه چه مجری صیغه نباشه، او میزانه. و او عاقدون به معنای دیگر عقد، که معنای حقیقی عقدم اینه، یعنی اون معنایی که موضوع آثاره ما قبلا هم گفتیم، ابراز تنها نیست، بلکه این جهت معنوی این یا تمام موضوع عقده یا اقلا رکن جزء موضوع مقوم عقده، بدون او اصلا عقد صادق نیست. اوفو بالعقود هم ناظره به اینه، اوفو به التزاماتکم، اوفو به تعهداتکم، نه اوفو به ابراز، ابراز تنهایی که عقد نیست، این عقد صوریست، شکلیست، یا به تعبیر فقه وضعی اراده ظاهر است، این اراده حقیقی این نیست. اون رکن معنوی عقد که عبارت از التزام اوز او موضوع اوفو بالعقود و امثال اینها. خب این شرط در حقیقت شرط در اون مرکزه، کسی که اون رکن معنوی عقد که التزام و تعهد عقدی است او را انجام میده و انجام او صحیحه، یعنی ولایت بر انجام او داره، چه مالک باشه چه مالک نباشه، او یشترط ان یکون عن طیب نفسه این التزام، و چون این عاقدون، پس صح کلام شیخ و امثال شیخ که از شروط متعاقدین الاختیار، چون مقصود از متعاقدین این معنای صوری عقد نیست، مقصود از متعاقدین در اینجا اون عاقد حقیقی است، یعنی عاقد رکن معنوی عقد که عبارت از صاحب التزام و قراره. پس بنابراین صح کلام شیخ بر این که یشترط من شروط المتعاقدین، یا کلام مشهور در حقیقت کلام شیخ تنها نیست، که این شرط از شروط متعاقدین ره، متعاقدین کلمه متعاقدین دو تا اطلاق داره، یه دفعه عاقد به لحاظ رکن صوری، رکن مادی عقد بحث میشه، اینجا شرایط دیگری ذکر میشه که مربوط به عاقد به ما هو عاقد الابراز، عاقد صوری. معنای اطلاق دیگر عاقد به لحاظ اون رکن اصلی عقده که عبارت از صاحب تعهد، صاحب التزام، صاحب قرارداد، اینه که این باز غیر از مالکه، ایشون خیال کرده این عبارت اخرى از مالکه، نه، این بین این عنوان و عین مالک فرق هست، چون در باب ولی، چه ولی به قانون چه ولی به خود از طرف خود مالک، من له الالتزام غیر مالکه، اصلا مالک ممکنه غافل باشه، ممکن راضی نباشه، چون سبیه، چون سفیه، راضی نیست به هیچ وجه، طیب نفس اصلا نداره، ولی ولیش که به حکم قانون ولایت داره، اون اگر اراده التزام عقد رو بس در جایی و قرارداد بس و عن طیب نفسش بود، اون عقدش صحیحه. پس بنابراین آنچه که مرکز این شرط عبارت از عاقد به این معناست، نه عاقد به اون معنا و نه مالک، عاقد به این معناست، و کلامات فقها هم که گفتن از شروط متعاقدین ناظر به اینه، یعنی اگه کسی بخواد درست باز کنه کلام ایشون، کلاماتشون رو توجیه کنه، مربوط به اینه در حقیقت. پس هادا شرطون من شروط المتعاقدین به این معنای از متعاقدین، نه به اون معنایی که اون نقض برش وارد بشه، در کسی که مجبور بشه به اجراء صیغه و مکره بشه بر اجراء صیغه. این بحث در مقام اول. حالا بحث در مقام دوم، در دلیل بر شرطیت اختیار به این معنا در عاقد به اون معنا، که این مقام دوم مقام اصلی بحثه. در اینجا کلمات فقها و محققین مخصوصا متأخرین در معنای طیب نفس و اختیار و همچنین در استدلال بر شرطیت طیب نفس و اختیار در صحت عقل، کلماتشون بسیار مختلف و متناقضه و همچنین در چگونگی تمییز بین موارد اکراه که میگن درش عقد باطله و موارد اضطرار که میگن عقد درش بلا شک صحیحه، این که این طیب نفس و رضا چیه که اونجا نیست اینجا هست، در اکراه نیست در اضطرار هست، این چیه اینجا که اینجا نیست اونجا هستش، در اضطرار هستش در اکراه نیستش، و به چه دلیل این شرط در صحت معامله. در اثر این اختلاف در معنای اختیار و طیب نفس، در مقام استدلال بر این دو روش یا دو مسلک پیدا شده، یعنی میشه استفاده کرد از کلمات محققین که به دو شکل خواستن این شرط را اثبات کنن. یک شکل یا یک روش مسلک، اون مسلکی است که میخواد بگه بر این که عقد مکره باطله، چون مشمول عمومات اصلا نیست، با انتفاع طیب نفس و اختیار به معنای طیب نفس در موارد اکراه عقد مکره مشمول عمومات صحت و اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال اینها نیست فی نفسه. این یه مثلا که ما حتی اگر ادله خاصه نداشته باشیم بر بطلان عقد مکره، خود مقتضای قاعده بطلانه از باب اینکه عمومات شاملش نیست. این یه مسلک، یه روش در استدلال. روش دوم یا مسلک دوم مسلکی است که نه، میگه لولا ادله خاصه، ادله رفع اکراه و ادله مثلا شرطیت رضا و طیب نفس و امثال اینها که بعد خواهد آمد تفصیل این ادله، ادله خاصه مقتضای مطلقات اوفو بالعقود و احل الله البيع و اینها صحت عقد مکرهه. پس ما در اثبات بطلان نیاز داریم به گشتن دنبال مخصص و مقید این مطلقات و ادله مخصص. ما ابتدا در مسلک اول بحث میکنیم، بعد میریم سر مسلک دوم که اونجا اون ادله مخصص را بیان میکنیم. مسلک اول را وقتی بیان میکنیم ضمناً بحث از معنای طیب نفس و رضا و اختیار هم مشخص میشه و فرق بین باب اکراه و باب اضطرار. اصحاب مسلک اول از کلماتشون دو تقریب به دست میاد که ذکر کردن این دو تقریب آمده در کلمات فقها محققین برای اثبات اینکه عقد مکره جایی که کسی اکراه بشه بر عقدی علی القاعده عقدش باطله، یعنی عمومات صحت و نفوذ شاملش نیست. تقریب اول اون چیزیست که ظاهر کلمات شهیدینه و شاید بعض کلمات علامه حلی هم ظاهر در این باشه، فرمودن عقد مکره باطله به جهت اینکه لا یکون المکره قاصدن الا للف. مکره وقتی اکراه شد غیر از لف چیز دیگه قصد نکرده، پس عقدش باطله، مشمول اوفو بالعقود نیست، احل الله به شاملش نمیشه. چرا؟ چون قصد درش نیست، قصد معنا نکرده. و ما قبلا گفتیم که قصد بدون قصد انشاء و قصد معنا و بدون قصد جدی عقد اصلا متحقق نیست. لا یکون عقدن مجرد تلفظ که عقد نیست بدون قصد معنا. عقد از امور انشائی است، از اموری است که امور قصدی است، تا قصد نباشه، قصد جدی نباشه و قصد معنا نباشه عقد متحقق نیست. پس علی القاعده عقد مکره باطلون. این یه تقریب. خب این تقریب واضح اشکال برش به این معنا که اگر جایی مکره واقعا قصد نکنه عقدش باطله، درست، درش بحثی نداره. ولی آنچه که مدعای فقهه بیش از اینه، اون مدعای فقهی اینه که حتی جایی که قصد هم بکنه، قصد هم بکنه مکره، معنا را در اثر اکراه ترسش بگیره، غفلت کنه، خیال کنه حالا این آقای ظالم تو دلش را هم میبینه، یه جوری به ترسش مندازه که قصدش هم بیاد، قصد معنا را هم بکنه، بازم عقد باطله، عقد مکره باطله. پس بطلان عقد مکره مخصوص اون مواردی نیست که حالا یک مکرهی دقیق باشه بتونه قصد لفظ بکنه قصد معنا نکنه، بلکه اون جاهایی که قصد معنا هم میاد ولو غفلتن ولو خوفن ولو ارتباکن، یک ظالمی بتونه یک کسی رو متقاعد کنه که این تو دلش هم میبینه، پس بگه اگه قصد نکنی میکشمه، اونم قصدش بیاد جدا. اینجا قصد معنا هم بکنه قصد انشاء بازم معامله باطله، فقهی اینجا معامله باطله. پس این دلیل برای این که بطلان عقد مکره منوط و مربوط به این نکته ای که در این تقریب ذکر شد نیست، اون این که قصد جدی نداره و اکراه بر لفظ فقط و در معنا معنا قصد نشده، بلکه جایی که معنا هم قصد بشه در اثر اکراه به هر سببی از اسباب به هر توجیهی قصد معنا هم بکنه، در اونجا بازم عقد باطله اگر به اکراه این قصد رو کرد. فعل نفسی است، فعل نفس هم مثل فعل خارجی تحت اکراه قرار میگیره، همچنانی که فعل خارجی تحت اکراه قرار میگیره فعل نفسانی هم تحت اکراه قرار میگیره. فقط آقایون گفتن مکره چون اطلاع نداره اون کسی که اکراه میکنه ظالم، از نفس من که دیگه اکراه نداره. من اگر بتونم اینو ملتفت بشم توریه میکنم، یا بعدا میاد در بحثهای آینده، یا مثلا قصد نمیکنم، قصد معنای دیگری میکنم، قصد اخبار میکنم. ولی این درست میشه خیلی جاها این کار کرد اگر اون مکره دقیق باشه، ولی خیلی جاها ممکنه غفلت کنه، خیال کنه یا ترسش بگیره دست پاچه بشه قصدم بکنه. قصد معنا یعنی که فعل اختیاری است، اون هم تحت اکراه قرار بگیره، ولو از باب توهم این که این آقا قدرت داره اونم تشخیص بده درش قصد کرده یا قصد نکرده، یا از باب دست پاچگیش، از باب ارتباکش. بنابراین اگر این چنین قصدی آمد، آیا میگیم معامله صحیحه؟ نه، بازم میگیم معامله باطله، چون وقع عن اکراهن. و اون همون ادله‌ای که بعد خواهد آمد همش اینجا رو هم میگیره، اینجا معامله هم باطله. پس بنابراین اگر هر آینه این تقریب درست بود، این تقریب دیگه اینجا نمیتونه ثابت کنه بطلان را. اون جایی که این تقریب هست که اصلا قصد جدی نداره به مضمون عقد و معنای عقد، بله اون عقد اصلا نیست، اما اینجا عقد هست چون قصد جدی کرده، قصد معنا رو کرده، اراده هم کرده این معنا رو. بنابراین عقد به هر دو شکلش متحققه، هم اراده باطنی هست، هم انشاء هست. عقد مشمول عمومات و افول العقود، دیگه این تقریب تمام نیست. پس اینجا اگه باطل باشه که باطل در فقه، دلیل مخصص میخواییم، پس این تقریب تمام نیست. تقریب دوم میاد انشاءالله.